با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب حبقوق مقدمه. کتاب‌های ناهوم، حبقوق و صفنیا از یک نظر مشترک می‌باشند. هر یک از آنها چهره‌های متفاوت از رفتار خدا با انسان را نشان می‌دهند. آنها آشکار می‌کنند که چگونه حاکمیت خدا در حاکمیت انسان‌ها فعالیت نموده و اثر می‌گذارد و همچنین نشان می‌دهند که خدا چگونه با افراد رفتار می‌کند. شباهت دیگر این پیامبران این واقعیت است که آنها تقریباً با هم معاصر و همزمان بودند و این امکان وجود دارد که حتی در یک زمان زندگی می کردند. مشکل است که به طور دقیق زمان زندگی پیامبران و همچنین زمان نوشتن بسیاری از دیگر کتاب‌های عهد عتیق را مشخص نمود. البته دلیل این است که زمان دقیق آنها مهم نمی باشند. حداقل می دانیم که هر سه پیامبر در دوران سلطنت‌های یوشیا و یهویاکیم بودند که همچنین همزمان با ارمیای نبی هستند. حکومت شمالی اسرائیل به اسارت برده شده بود و حکومت جنوبی یهودا نیز در خطر رفتن به اسارت و تبعید قرار داشت. پس از یوشیا هر یک از پادشاهان در حکومت جنوبی یهودا پادشاهی بد به شمار می آید. ناهوم، حبقوق و صفنیا همگی به این دوره زمانی فساد و سقوط تعلق دارند. با اینکه شباهت‌های میان این کتاب‌ها وجود دارند ولی همچنین با یکدیگر متفاوت می باشند. ناهوم فقط مربوط به نینوا پایتخت امپراتوری آشور است. ناهوم عادل و نیک بودن خدا را نشان می‌دهد و اینکه خدای عادل در داوری و مجازات نمودن آن شهر حق داشته و به درستی عمل نمود. حبقوق از دیدگاه دیگری به مشکل نزدیک می‌شود. او از این موضوع ناراحت است که به نظر می‌رسد خدا نسبت به قومش بی توجه و بی تفاوت می باشد. حبقوق از خدا می پرسد چرا هیچ کاری انجام نمی دهی؟ امروز نیز افراد زیادی مانند حبقوق احساس می کنند. آنها می پرسند چرا خدا هیچ کاری انجام نمی دهد؟ چرا خدا در امور انسانها دخالت نکرده، خشونت، ناعدالتی و رنج را متوقف نکرده و پایان نمی دهد؟ خدا به این سوال حبقوق پاسخ می‌دهد و او را آگاه می‌سازد که خدا در حال آماده نمودن ملتی به نام بابل است تا قوم یهودا را مجازات کرده و به اسارت بفرستد، مگر اینکه قوم یهودا مسیر روش‌های خود را تغییر دهد. اگر فکر می‌کنید که حبقوق قبلاً مشکلی داشت، می‌توانید مشاهده کنید که بعداً واقعاً با مشکل روبرو شد. حبقوق پرسید: چرا می‌خواهی بابل را به کار ببری، ملتی که به طور مشخص بسیار شریرتر، بسیار دورتر از خدا و بسیار بیشتر آلوده به بت‌پرستی است، برای اینکه قومت، یعنی قوم یهودا را مجازات کنی؟ خدا به حبقوق آشکار می کند که کار خدا با قوم بابل به پایان نرسیده است و آنان را نیز داوری و مجازات خواهد نمود. این روش خدا است. کتاب حبقوق در رابطه با عهد جدید بسیار مهم می باشد. به طور عمومی پذیرفته شده که سه کتاب آموزشی عهد جدید کتاب های رومیان، غلاطیان و عبرانیان می باشند و در هر یک از این کتاب ها از حبقوق نقل قول شده است. در واقع حبقوق فصل 2 آیه 4 زمینه اصلی پیام این کتاب ها می باشد که چنین می گوید: درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند، بنابراین کتاب کوچک حبقوق نمایان می سازد که کتاب مقدس جایگاه مهمی را دارد. اجازه ندهید که مختصر و کوچک بودن کتاب شما را منحرف کند. اهمیت وابسته نیست به اینکه چقدر زیاد سخن می گویید، بلکه به این نکته مربوط است که چگونه می گویید. معنای نام حبقوق در آغوش گرفتن یا پذیرفتن است. یکی از نویسندگان در کتابش در رابطه با حبقوق، صفنیا و حجی در ارتباط با توصیف مارتین لوتر در مورد نام حبقوق چنین نوشته است: حبقوق یک در آغوش گیرنده را مشخص می کند، یعنی فردی که دیگران را در آغوش گرفته و به آنها محبت می کند. او قومش را در آغوش خود گرفته و به ایشان تسلی و آرامش می دهد و آنها را در آغوش خود نگه می دارد، همان طوری که یک نفر فرزندی گریان را در آغوش می گیرد تا او را آرام سازد و به او اطمینان دهد که اگر خدا آن را می خواهد حتما به زودی بهتر خواهد شد. حبقوق درباره زندگی شخصی خود هیچ اطلاعی نمی دهد، حتی محلی را که زندگی می کرد نمی دانیم. من حبقوق را تومای شکاک عهد عتیق نامیدم، چون او سوالاتی را در ذهنش داشت. کتاب او واقعا غیر معمولی است. یک نبوت به مفهوم خواسته آن نیست. کتابی است مانند کتاب یونس که حبقوق در آن تجربه خودش با خدا و سوالاتش را از خدا مطرح نموده و خدا به او پاسخ می دهد. می توانستیم بگوییم که حبقوق در یک وضعیت قابل مشاهده و هدفمند در یک زمان گذشته دور و در یک حالت شرطی به دنیا آمد. می توانیم یک علامت سؤال بزرگ را بر حبقوق بگذاریم و آنگاه در آخرین فصل کتابش به طور مخصوص در 2 یا 3 آیه آخر کتاب یک علامت تعجب قرار دهیم. این کتاب تجربه شخصی حبقوق پیامبر است که به صورت سرود و شعر بیان نموده، همانطوری که یونس به صورت نثر تجربهش را بیان کرد. حبقوق مردی با شخصیت جالب است و یک کتاب دوست داشتنی نوشته که از نظر ادبی در سطحی واقعا عالی است. فصل آخر در واقع سرودی در حمد و ستایش خداست که از نظر ادبی بسیار زیبا می باشد. این کتاب با جمله‌ای کوتاه پایان می‌یابد: برای رئیس سرایندگان بر ساز زهی خود سرودم. و همین جمله نشان می‌دهد که این کتاب در واقع یک سرود یا شعر بوده است. این جمله کوتاه برای رهبر ارکستر یا رئیس گروه کور یادداشت شده بود. آخرین فصل کتاب شامل یک سرود زیبا است. در واقع تمام کتاب یک جواهر ادبی می باشد. این کتاب دارای یک زبان ادبی خاص و منحصر به فرد است که پر از واژه‌های کمیاب و پرمعنا می باشد و آشکار می کند که یک قطعه شعری با ارزش است. این کتاب کوچک در اندوه و دلتنگی، در تاریکی و افسردگی شروع شده و در شکوه و جلال به پایان می رسد. با یک سوال شروع می شود و در پایان شاهد یک علامت تعجب هستیم. حبقوق یک چرای بزرگ است. چرا خدا به شریر اجازه شرارت و فعالیت می دهد؟ سؤالی است که هر فرد متفکر و اندیشمند مطرح نموده و پرسیده است. فکر می کنم که کتاب حبقوق به این سؤال پاسخ می دهد. آیا خدا به ناعدالتی دنیا رسیدگی می کند؟ در این کتاب جواب این سؤال داده می شود. آیا خدا کاری در مورد خطاها و اشتباهات دنیا انجام می دهد؟ این کتاب می گوید که عمل خواهد نمود. آیا خدا ظلم و ستم را داوری و مجازات می کند؟ پاسخ این است که خدا چنین خواهد کرد. به نظر من امکان دارد که شک توما در عهد جدید، شک حبقوق در عهد عتیق، و شک انسان امروزی را در یک کلمه خلاصه نمود، یعنی در کلمه چرا. این سوال اصلی و اساسی نژاد انسانی است. این سوال اصلی بشریت است. اگر تمام انواع سوالهای شکالود، انتقادی و اعتراضی را بخواهیم در یک سوال جمع‌آوری کنیم، به سوال اساسی و ابتدایی چرا خواهیم رسید. می توانید مشاهده کنید که پیام حبقوق تقریباً در مقابل و متضاد پیام ناهوم است. در کتاب ناهوم خدا برای داوری و مجازات نمودن حرکت کرده و به پیش می رفت و سوال این بود که چگونه می توانست خدا یک خدای محبت باشد و چنین داوری و مجازات نماید؟ و این دو در کتاب حبقوق سوال کاملا متفاوت و متضاد است. چرا خدا بر علیه شرارت و شریر در دنیا هیچ کاری انجام نمی دهد؟ موضوع اصلی کتاب حبقوق به طور کلی ایمان است. حبقوق را پیامبر ایمان نامیدند. حبقوق فصل دعای 4 حقیقتی عالی است که میگوید شخص نیکو به وسیله ایمان زندگی خواهد کرد. و این سخن 3 مرتبه در عهد جدید در کتابهای رومیان فصل 1 آیه 17، غلاطیان فصل 3 آیه 11 و عبرانیان فصل 10 آیه 37 نقل قول شده است. درستکاران زنده خواهند ماند زیرا به خدا ایمان دارند. دوستان عزیز، در اینجا به فهرست موضوعات اصلی در کتاب حبقوق توجه بفرمایید. فهرست موضوعات اصلی: 1. حیرت و تعجب پیامبر. فصل 1. اولین مشکل پیامبر. فصل 1 آیه 1 الی 4. چرا خدا شریر را اجازه می دهد؟ 2. پاسخ خدا. فصل 1 آیه 5 الی 11. خدا کلدانیان را آماده می ساخت تا قوم یهودا را مجازات کند. آیه 6. 3. دومین مشکل پیامبر بزرگتر از مشکل اول. فصل 1 آیه 12-17. چرا خدا اجازه می دهد که قومش توسط یک قوم بدتر از ایشان مجازات شود؟ چرا خدا کلدانیان را نابود نمی کند؟ 2. آگاهی و درک پیامبر. فصل 2. 1. عملکرد پیامبر. فصل 2 آیه 1. او مشکل نهان خود را به خلوتگاه برد. 2. صبر و انتظار پیامبر. فصل 2 آیه 2 الی 3. او منتظر الهام و پاسخ خدا شد. 3. نمایش باشکوه برای پیامبر. فصل 2 آیه 4. جدایی بزرگ در میان بشریت. یک گروه که فاسد و تباه شده به سوی نابودی می رود، گروه دیگر که توسط ایمان به سوی خدا به پیش می رود. این غیر قابل جلوگیری است. 4. تمثیل و نمونه‌ای برای پیامبر. فصل 2 آیه 5 الی 20. کاربرد الهام و پاسخ خدا آشکار و روشن است. کلدانیان نیز نابود خواهند شد. خدا در میان ملت‌ها در حرکت بود. 3. خوشی و شادمانی پیامبر. فصل 3. 1. دعای پیامبر. فصل 3 آیه 1 الی 2. پیامبری که فکر می‌کرد خدا هیچ کاری بر علیه شریر انجام نمی دهد، اکنون از خدا می خواهد که رحمتش را به یاد آورد. آیا می ترسید که خدا بیش از حد مجازات کند؟ 2. نقشه و برنامه خدا. فصل 3 آیه 3 الی 17. خدا با عظمت و جلال خود سوار بر عرابه نجات خود به پیش می راند. آیه 8. 3. جایگاه و مقام پیامبر. فصل 3 آیه 18 الی 19 او شادی خواهد کرد. آیه 18 او از رنج و درد به خوشی و شادمانی رسیده است. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل 1 در این کتاب توجه نمایید. کتاب حبقوق فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از حیرت و تعجب پیامبر. در حبقوق فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: این است پیغامی که خداوند در رویا به حبقوق نشان داد. در این پیغام درباره داوری خدا صحبت می شود. در واقع این سؤال حبقوق نیست، بلکه پاسخ خداوند است. باید گفت که واقعا پاسخ خدا نبوت کتاب حبقوق می باشد. پاسخ خداوند همان اعلام داوری است که مانند بقیه پیامبران پیغامی به حبقوق نامیده شده است. اولین مشکل پیامبر، مشکل اول حبقوق این است: چرا خدا به شریر اجازه فعالیت می دهد؟ در حبقوق فصل 1 آیه 2 می خوانیم: ای خداوند، تا به کی از تو کمک بطلبم تا مرا اجابت فرمایی؟ هرچه فریاد برمی آورم بیفایده است، زیرا تو ما را از ظلم نجات نمی دهی. ای خداوند، تا به کی از تو کمک بطلبم تا مرا اجابت فرمایی؟ حبقوق به خدا می گوید که از پاسخ دادن به دعاهایش خودداری می کند. او در یک شب یأس و افسردگی وقتی به خشونت و ظلم در بین قومش فکر می کند، نزد خدا فریاد و التماس کرده و خدا هیچ کاری نمی کند و سخنی نمی گوید. این مرثیه و سوگنامه حبقوق است. همانطوری که خواهیم دید، این کتاب با یک سرود حمد و ستایش پایان می‌یابد که نشاندهنده شادمانی و خوشی است. دوست من، اگر سوالی دارید، احساس می‌کنم که بایستی مانند حبقوق آن سوال را به نزد خداوند برده و از او بپرسید. اگر واقعاً به طور جدی به دنبال پاسخ آن هستید، از خدا جوابی دریافت خواهید نمود. در حبقوق فصل 1 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: تا به کی باید ناظر این بی‌عدالتی که اطراف مرا گرفته است باشم؟ چرا کار نمی‌کنی؟ به هر جا که نگاه می‌کنم خرابی و ظلم می‌بینم. همه جا را جنگ و دشمنی فرا گرفته است. قانون اجرا نمی‌شود و دادگاه‌ها عدالت را به جا نمی‌آورند. شریران درستکاران را در تنگنا گذاشتند و عدالت مفهوم خود را از دست داده است. اینجا سؤال بزرگ او است: چرا خدا اجازه می دهد که این شرارت، فساد و ظلم، بی‌انصافی و ناعدالتی و نزاع و ستیزه در میان قومش ادامه یابد؟ این سؤال یک سؤال قدیمی ولی همیشه تازه است. سؤالی است که شاید شما نیز امروز بخواهید بپرسید. اجازه دهید دقیق‌تر به این موضوع توجه کنیم. همانطوری که در مقدمه اشاره کردم، احتمالاً حبقوق کتابش را زمانی بعد از یوشیای پادشاه، آخرین پادشاه خوب حکومت جنوبی یهودا نوشت. پس از یوشیا یهوآهاز آمد که پادشاهی بد بود و بیش از 3 ماه بر تخت سلطنت دوام نیاورد. بعد از او یهویاقیم آمد و مدت 11 سال سلطنت کرد و پادشاه بدی بود. این ایام زمان تجربه و از همپاشیدگی سقوط و پستی، فساد و تباهی در حکومت بود. زمانی بود که شریعت و قوانین موسی شکسته شده و مردم از خدا روی برگردانده بودند. سوال این بود که چرا خدا به این شرارت اجازه فعالیت می دهد؟ وقتی سالها پیش به تازگی تحصیلاتم را شروع کرده بودم، در یک کنفرانس آموزش کتاب مقدس شرکت کردم. در آنجا با 2 دانشجوی دیگر که از 2 منطقه متفاوت آمده و به دانشگاه‌های معروفی می‌رفتند آشنا شدم. هر دوی آنان مسیحیانی متعهد و وفادار به خداوند بودند. به من گفتن که در دانشگاه استادان دور از خدا از یک روش استفاده می کنند تا ایمان جوانان به حقایق کلام خدا را از بین ببرند. آنها معمولاً این سوالات را مطرح می کنند. ایمان ندارید که یک خدای پرمحبت اجازه فعالیت به شریر و شرارت را در دنیا بدهد. اینطور نیست؟ آیا فکر می کنید که یک خدای با محبت و مهربان اجازه ادامه درد و رنج را در دنیا بدهد؟ اینها سوالاتی هستند که باعث شک و تردید در شخصیت عالی خدا می شوند و زمینه را برای دوری از خدا فراهم می سازند. دشمن انسان نیز همین روش را در گفتگوی با حوا به کار برد. حتما می دانید که در کتاب پیدایش فصل 3 در این مورد نوشته شد که او چنین سوالی را پرسید. آیا منظورتان این است که خدا نمی خواهد از میوه این درخت بخورید؟ چرا؟ این درخت خوشمزه ترین میوه ها را در میان درختان باغ دارد و اگر از آن بخورید چشمانتان باز می شود و مانند خدا خواهید شد. نمی توانم باور کنم که یک خدای خوب شما را از خوردن میوه آن درخت ممنوع کرده باشد. نمی توانم بفهمم چرا. دقت می کنید؟ او در حال نابود کردن اعتماد و اطمینان او به خدا و مهربانی خدا بود. دشمن انسان همیشه از همین روش شروع می کند. سوال حبقوق با شرایط و وضعیت اجتماعی آن روزگار هماهنگی داشت. مردم می توانستند به راحتی گناه کرده و از مجازات گناهان فرار کنند و به نظر می رسید که خدا هیچ کاری در این رابطه انجام نمی دهد. سؤال او این بود، چرا خدا بدیها و شرارت را مجازات نمی کند؟ چرا خدا اجازه می دهد که مردان و زنان شریر موفق و کامیاب شوند؟ و آیا اینها سؤالهای خوب در زمان امروز ما نیستند؟ مطمئن هستم که بسیاری از قوم خدا و ایمانداران این نوع سؤالات را پرسیدند. چرا خدا شری و شرارت را در ملت و کشور ما امروز داوری و مجازات نمی کند؟ چرا اجازه می دهد که ثروتمندان ثروتمندتر شوند؟ چرا بایستی افراد معمولی مالیات و تورم سنگین را تحمل کنند و فقیران فقیرتر شوند؟ چرا خدا هیچ کاری در این مورد انجام نمی دهد؟ آیا اینها سوالهای شما نیز هستند؟ این سوال‌ها سوال داوود در مزمور 73 آیه 2 الی 3 نیز بود. اما من نزدیک بود ایمانم را از دست بدهم و از راه راست گمراه شوم، زیرا بر کامیابی بدکاران و شریران حسد بردم. وقتی او به اطراف خیش نگاه می‌کرد و می‌دید افرادی که شریر و بدکار هستند موفق و پیروز می‌شوند، نزدیک بود ایمانش را از دست بدهد چون به عدالت و انصاف خدا شک کرده بود. چرا خدا هیچ کاری در این مورد انجام نمی دهد؟ اینها سوالاتی هستند که حبقوق داشت و به طور مستقیم با خدا در میان گذاشت. خدا در کتاب حبقوق به این سوالها پاسخ خواهد داد. او خدایی پرمحبت، عادل و تغییر ناپذیر است. او آگاه و منصف است و در زمان معین به وضعیت شریران و ظالمان رسیدگی می کند و عدالت را با انصاف اجرا خواهد نمود.